و چوب دارچینه. اینو میخورن معمولا بخارات معده رو کمتر میکنه و اون خواب آلودگی رو کم میکنه.
کم میکنه. متشکرم از توضیح شما. 0901 728 45. نوشتن شوهرم تبش سرده و خشکه. حالا ان شاءالله که این تب رو پزشک تشخیص داده باشه دیگه. همیشه به خوردن سردی سردرد میشه و با خوردن دارو خوب نمیشه. اخلاقش اینه که خیلی زود عصبانی میشه. یعنی یکم حرف بزنم که ناراحت بشه دو روز قهره. آیا این تبش روی اخلاقش اثر داره یا نه؟ حالا تب که رو اخلاق اثر داره، ولی اینکه آدم دو روز قهر بکنه این یه بحث دیگه است.
دقیقاً یه بحث دیگه است و به برنامه های هفته بعدمون باید
آره،
رجوع کنن.
برنامه های خانوادگی رو آره. خیلی خوب نیست که مرد قهر کنه ها.
اصلا کلن دیگه بالاخره بزرگسال قرار نیست با قهر کردن مشکلات حل بشه دیگه. وقتی که از یه سنی میگذره، چرا مثلا توی سن کم و توی بی تجربگی شاید، ولی دیگه بالای 20-25 سال آدم باید بدونه مشکلاتو باید چطور حل کرد، حالا چه زنش چه مردش فرق نمیکنه. ولی این خصوصیت هایی گفتن به سرد و خشک نمیخوره. حالا صرف این که با سردی خوردن سردرد میشه، خیلی وقتا این اشتباه ها توی مزاج شناسی انجام میشه. طرف تا میگه من سردی میخورم سردی میکنه، یا سردرد میشم یا کسل میشم، میخوابونی میگن تو تب سرده. اصلا همچین چیزی نیست. ما تب گوارشیمون، تب کبدمون، تب مغزمون ممکنه متفاوت باشه با تبع بدنمون و تبع پایمون به دلایل مختلف. ممکن اصلا از بعد به تولد متفاوت باشه، ممکنه طی سبک زندگی اشتباه، ممکنه طی استرس اتفاق بیفته که متفاوت بشه. پس از اینکه کسی سردی میخوره سردیش میکنه یا سردرد میشه نمیشه گفت تبعش سرده. اما اینکه فوری عصبانی میشن و جوش میارن و حالا به اختلاف میرسه، اتفاقا بیشتر نشون دهنده گرمی مزاجه. کسی که گرم مزاجن زود واکنش نشون میدن. به هر حال به نظرم هم یه اصلاح مزاج نیاز دارن، به خاطر اینکه با اون اتفاق میفته بعد بر ریشه این اتفاق معلوم شه که چرا با سردی سردرد میکنن، هم یه مشاور برای اینکه بالاخره مشکلات رو بتونن فقط به تب ربط ندن، حتما به یه سری راهکارهای بالاخره روانشناسی باید داشته باشن که بتونن با هم دیگه بهتر کنار بیان. انشالله.
خیلی متشکرم. یه بار دیگه بریم سراغ این میوه نارسمون که طعمش ترش و گسه، هم خودش هم آبش در چاشنی انواع آش‌ها و خورش‌ها استفاده میشه. گفتیم شما چه استفاده میکنید. آقای محمد حسن کفاش نوشتن که کفاش مقدم ضرب المثل هم داره. آفرین. آره یه ضرب المثل خیلی جالب هم داره، خیلی خوب اشاره کردین. مریم غفاری از عراق در مرغ و مسما استفاده میکنیم چه شود، نوش جونتون. فاطمه بادلو از مشهد برای پایین آوردن فشار خون خوبه. خوبه دیگه خانم دکتر.
بستگی به فردش داره. کسی که اگه فشار خون بلغمی داشته باشه با توجه به سرد بودن این میوه ممکنه که بدترش بکنه.
آها خب اینم یه نکته مهم. خدیجه ابراهیمی از شیراز، ما در خورشت بادمجان استفاده میکنیم، همچنین چاشنی سالاد شیرازی و در بعضی آشها. خانم قاسمپور از لاهیجان شربت درست میکنیم، در انواع غذاها به خصوص مرغ استفاده میکنیم. آفرین. صادقی برامون پیامک زدن، گفتن ما معمولا بعد از غذاهای چرب میخوریم که چربی خون رو پایین بیاره، بشوره ببره.
میبره.
آها اینش مهمه. آره ممکنه درد سرساز بشه.
یعنی دقیقاً، یعنی اینکه حالا بله خب کمک کننده است به عنوان چاشنی مقطع و هضم چربی ها رو بهتر میکنه، اما حواسمون باشه نگیم که حالا میخوریم بعد این ماده رو میخوریم که چربیشو بشوره ببره، جایی نمیبره. حواسمون باشه که تجمع توی بدن بیشتر اتفاق میفته، زیاده روی نداشته باشیم در مصرفش.
خیلی متشکرم، ممنونم. دوستان بازم پیامک بخونم، فرصت نیست. بریم دوستان بخش نوش جان.
نوش جان. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز، امیدوارم که حال همه شما عزیزان خوب و عالی باشه. من دکتر زکریا روحانی هستم، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی. یکی از دغدغه هایی که بسیاری از افراد به خصوص جوانترها توی فصل تابستان دارن، جوش های صورت و بدن هست که در بسیاری از موارد از دیدگاه طب ایرانی این قضیه میتونه مربوط به گرمای کبد باشه. یکی از راهکارهای خوب برای کمک به فروکش کردن جوش های بدن استفاده از ترکیباتی که داخلش کاسمی وجود داره. یک شربت تابستانی خوب من خدمت شما معرفی میکنم، امیدوارم که براتون مفید باشه. یک لیوان آب رو به اندازه 2/3 آب میریزین، 1/3 باقی مونده رو ترکیب مساوی از عرق کاسنی و عرق شاهتره میریزید، یک کوچولو در حد خیلی کم شکر اضافه میکنید، کاملا میزنید تا یک نواخت بشه و میل میکنید. این شربت رو هر روز بعد از ظهر میتونید یک لیوانش رو میل بکنید. امیدوارم که همین ترکیب برای فروکش کردن جوش های صورت شما مناسب باشه. خدا نگهدار.
زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی. زندگی طعمه شربت تو تابستون دو شیرینه، وقتی که تشنه یه جرعه خاطر باشی.
خب دوستان عزیزم، برگشتیم به استدیو. باز من یه چند تایی پیامک بخورم. مثلا زهرا خانم رازی از دسپول نوشته انار نارس که در سالات های فصل پاییز استفاده میشه. نه اتفاقا مال همین فصله، الان وقتشه. برامون ملکی از نجف آباد نوشتن در سالاد شیرازی ازش استفاده میکنیم. در انواع آش‌ها و خورش‌ها به عنوان چاشنی، در پایین آوردن فشار خون و قند خون موثر. از دانه هاش در آب گوشت استفاده میکنیم. در اغلب حیات هامون درختش وجود داره. خوش به حالتون که درختش وجود داره. حالا دیگه تو آبگوشتم اینم یه خورده سلیقه‌ایه، درسته؟
آره، ما هم تو آبگوشت نمی‌ریزیم.
بگیم دیگه قوره دیگه. بله. همون که گفتن ضرب المثلش هست، گر صبر کنی ز قوره حلوا سازی، که می‌سازن شربتش هم گفتن هست دیگه. بفرمایید. بله. دکتر
خواهش می‌کنم. قوره همون میوه نارس انگور که خب بالاخره خواص خودش رو داره، سرد و خشک از نظر طب سنتی. حالا بعضی هم گفتن سرد و تر احتمالاً به شدت گس بودنش ربط داره. ما امتحان کردیم، بعضی آبقوره ها خیلی گسه و حالا جمع میکنه دهانو وقتی مصرف کنیم، خب اونا خشکی بیشتری داره، ولی اون آبقوره هایی که نه، حالا بیشتر ترشه، آره، و اون گسی رو نداره، خب احتمالا مزاجش خشکی کمتری داره، ولی خب به هر حال سرد مزاجه. هم خودش، هم ربش، هم شربتش، هم خوش شده پودر شدهش، به خصوص حالا تو کسایی که تو این مسیر اربعین هستن، خب پودرشو خیلی راحت میتونن به خودشون ببرن. اون قوره رو بزن خشک بشه و پودر کنن. حالا فکر میکنم تو بعضی از عطاریان پیدا بشه پودر خشکش، چه روی غذا بپاشن چه توی آبشون بریزن مصرف کنن، حرارتو خیلی خوب پایین میاره. یعنی به قول کتب طب سنتی قاطع صفراه و صفراه بدن رو خیلی خوب کم میکنه، مقوی معده و کبد تو افراد گرم مزاج. ولی خب میدونیم دیگه به هر حال با توجه به تبش، سردیش، زیاده روی کردن در مصرفش آسیب زاست، به خصوص برای افرادی که سرد مزاج.
خیلی متشکرم از توضیحات خوب شما خانم دکتر. سلامت باشید، باتون خدافظی.
منم ممنون از شما و شنونده هامون، آرزوی سلامتی دارم براتون. خداحافظ.
خدا نگهدار. تالار افتخارات ایران. ایران عزیزم همیشه پر افتخاره، حتی با وجود تحریم‌های ظالمانه باز هم توانسته در زمینه‌های مختلف علمی، پزشکی و هسته‌ای پیشرفت‌های چشمگیری داشته باشه. متخصصان هسته‌ای ایران موفق شدن رادیو دارویی رو بومی سازی کنند که آلزایمر رو 20 سال زودتر شناسایی می‌کنه. ایران عزیزم همیشه پر افتخار باشی و سرافراز. خدا نگهدار.
جز دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، این
جاودانه ای وطن ایران. از جان و از دل دوستت دارم ایران من، ایران من، ایران.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir
رادیو معارف دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
از خانه تا حرم راهی نیست،
می شود یک لحظه ایستاد،
دست روی سینه گذاشت
و عاشقانه اذن دخول خواند.
به محضرتان دعوت شده ایم،
به روضه رضوان،
به آینه و آب، به سیب و سلام،
به زیارتتان آمده ایم
در تشرف.
از شوق زیارت پر شور و هیجانم، از شوق زیارت پر شور و هیجانم، آنقدر که بند آمده از شوق زبانم،
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن چه در جان و روان است، توانایی ده هر ناتوان است. سلام به شما شنوندگان همراه و رفیقان همگام در برنامه تشرف. ایران دوست هستم و افتخار این رو دارم که در برنامه تشرف در خدمت شما باشم. شنبه روز تشرف به محضر نورانی رسول خداست. ایام تعزیت و سوگ ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم هست و عزاداری هاتون قبول باش. همین که برتری یا حکمتی از پیامبر ستوده گفته میشه، دلهای من و شما از بوی گل محمدی زنده میشند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در وعد جای تشرف به محضر رسول خدا در زیارت روز شنبه این طور میگیم: یا سیدنا اتوجه بک و به اهل بیتک الالله تعالی ربک و ربی لیغفر لی، ای سرور ما، ای مولای ما، دستم به دامن تو و خاندانت، به طرف خدای متعال که پروردگار من و توست روی می آورم تا مرا بیامرزد.
یا سیدنا اتوجه بک و به اهل بیتک الالله تعالی ربک ربی لیغفر لی انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون.
سلام علی آل خیر نبی محمد، سلام علی آل خیر نبی محمد، سلام علی آل خیر نبی
زهرا محمد
محمد،
سلام على روضة حل في،
على روضة حل في،
إمام يباهي به الملك والدين،
إمام يباهي به الملك والدين،
سلام على روضة حل فيها، إمام يباهي به الملك والدين،
إمام يباهي به الملك والدين،
إمام
يباهي به الملك والدين.
تشرفتون قبول باشه. بسیار خوشوقتیم از اینکه با همراهی دلپذیرتون ما رو در برنامه تشرف مدد میکنید. هدیه از سیره و سنت پیامبر اعظم صلوات الله علیه تقدیم شما از طرف برنامه تشرف. مورخ معروف مسعودی در مروج الذهب میگه: فقیری تصمیم گرفت نزد عبیدالله ابن عباس بیاد، ولی اشتباه کرد و به حضور پیامبر اومد به خیال اینکه او عبیدالله‌ه. گفت به من کمک کن، خدا به تو روزی دهد. من شنیدم عبیدالله ابن عباس 1000 درهم به فقیر میده و از او عذرخواهی هم میکنه. پیامبر فرمود من کجا و عبیدالله کجا؟ فقیر گفت تو کیستی از نظر حسب یا فراوانی مال و ثروت؟ پیامبر فرمود دارای هر دو جهت هستم، ناراحت نباش. فقیر گفت حسب و شخصیت انسان به جوانمردی و نیکوکاری اوست. پیامبر 2000 درهم به او داد و عذرخواهی کرد. فقیر گفت اگر تو عبیدالله نباشی بهتر از او هستی و اگر عبیدالله هستی امروز تو بهتر از دیروز توست. پیامبر 1000 درهم دیگر به او داد. فقیر گفت اگر تو عبیدالله هستی سخاوتمندترین مردم زمانت هستی. فکر میکنم تو در میان جمعیتی هستی که در میانشان محمد است. تو را به خدا بگو بدانم تو خود محمد نیستی؟ پیامبر فرمود چرا؟ من محمدم. اینک بشنویم سخنانی از مرحوم آیت الله ناصری رحمت الله علیه.
حضرت ابوذر تقاضا کرد از نبی اکرم که وصیت من بکن یا رسول الله. در ضمن وصیت هایی که نبی اکرم می کردن به من فرمودند یا ابوذر اقتنم خمسن قبل خمس، 5 مطلب را غنیمت بشمار قبل از این که مبتلا به 5 امر بشی. این سفارش نبی اکرم به ابوذر می کنند، اقتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزی را قبل از این که مبتلا به 5 چیز بشی غنیمت بشمار. اول شباب که قبل حرمک، جوانید را غنیمت بشمار قبل از این که، و دومی شقا صحت که قبل سقمک، و قنا که قبل فقرک آقا، بعد فراغ که قبل شغلک آقا، بعدم فرمودن که حیات که قبل موت که آقا، حالا که خدا نفس میرد و میاد غنیمت بشمار.
بر نور جمال پاک احمد صلوات، سر اشرف خلق حی سرمد صلوات، بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول، بر خاتم انبیا محمد صلوات، بر خاتم انبیا محمد صلوات.
همانطور که با دلهای مهربونتون با برنامه تشرف همراه هستید، بهتر حدیثی از پیامبر بزرگوار درباره بهترین ارث تقدیم کنیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله ما ورث والد ولده افضل من ادب. پیامبر خدا فرمود هیچ پدری میراثی بهتر و برتر از ادب به فرزندش نداده است. دلهاتون هر لحظه و هر روز سرشار از معنویت باشه. خدا حافظ.
تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد، تا که خدایی کند خدای محمد، دست من و دامن ولای محمد، هجر و حتیم و یا صفا و مروه و زمزم، محمد جمله گواهد بر صفای محمد، عاجز و محتاج و درمند و فقیرم، هر دو سرا بر در سرای محمد، هر دو سرا بر در سرای محمد.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی، رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوه، عیار آمش دریا را میخوا.
زندگی شیرین است،
زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی تک تک این ساعت هاست.
آهای تنهای بیتا، بیا با سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو می
زندگی زیبا،
همه زیبایی ها تو خونه بادت، یه گل تنها اگر باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا کنار هم سفر رو میگیره.
مسافر مثل گل زیبا مساده، یه مهمونی بهش خونه ماده.
به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام ای شاه ادشان ما، هم سر آغاز و هم تو پایان ما، کشته عشق و آه سوزان ما سارم.
سلام مردم ایران، مردم مقاوم و سرفراز این سرزمین اهل بیتی. یه سلام هم به شنوندگان همیشه همراه زندگی زیباست و سلام سومم به خانواده های پرتلاشی که امسال با حضور خانواده راهی سفر اربعین میشن.
شد فصل عاشقی، رهایی شد سار الله.
صبح شنبه است و خدا رو شکر توفیق پیدا کردیم بازم به بحث ارزشمند تربیت فرزند و مهارت‌های اون بپردازیم. به امید خدا تو برنامه امروز زندگی زیباست تا ساعت 11 از مهارت‌های تربیت فرزند در سفر خانوادگی اربعین صحبت می‌کنیم. شما عزیزانم که همراه ما هستید، انشالله با پاسخ به سوال مشارکتی دیدگاهتون رو با برنامه زندگی زیباست به اشتراک بگذارید.
زیباترین نشانه حضور خانوادگی در مسیر اربعین چیه؟
این که برای کسی که مال و جان و هستیش و فدای خدا کرده، ما تنها کاری که میتونیم برای امام حسین همینه.
به نظرم زیباترینش همین که همدلی کنار همه، این بهترین چیزیه که برای یه خانواده میتونه باشه.
این که بچه ها نظری میدن، بچه های عراقی، و این که مادرها با خیلی حوصله که حوصله دارن، اینا توی گرما بچه هاشون رو بغل کردن و با خودشون میبرن توی مسیر.
بله، سوالی که ابتدای برنامه مطرح شد و گزارشگر برنامه سکرخان نجاتی از مردم عزیزمون پرسیدن، ما از شما خواهیم پرسید و انشالله بهش پاسخ بدید. خیلی از شما توفیق داشتید که سالهای گذشته به اتفاق خانواده، خانم و بچه ها مشرف شدید به این سفر معنوی و ارزشمند و استثنایی، و یه سری ویژگی ها و خصوصیاتی از این سفر خانوادگی در ذهنتون هست که انشالله میخواییم اون ویژگی هایی که به نظر شما رسیده با ما در میون بگذارید که زیباترین نشونه، زیباترین ویژگی یا خصوصیات حضور خانوادگی در مسیر اربعین چی میتونه باشه. خیلی خوب، برای اینکه بتونیم در خانواده فضای مثبتی ایجاد بکنیم تا بچه‌ها خوب رشد بکنن و احساسات مثبت مثل مهربانی، محبت، گذشت و صبر در اونها تقویت بشه، باید بتونیم با کارهامون رفتار درست رو بهشون یاد بدیم. تو سفر خانوادگی اربعین یا پیاده روی به همراه زن و بچه هم به صورت پرتکرار و فراوان درسای زندگی و رفتارهای قابل تکرار مرور میشه که افراد خانواده به خصوص بچه ها ازش الگو میگیرن. موضوعی که این هفته قراره بیشتر دربارهش یاد بگیریم. سامانه پیامکی برنامه 30553 است، خاطر شریفتون باشه، و دو شماره تلفن ارتباطی داریم، 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025، که به این سوال من پاسخ بدید که زیباترین نشونه ی حضور خانوادگی در مسیر اربعین چیه. در استودیوی پخش برنامه زندگی زیباست امروز من میزبان جناب حجت الاسلام دکتر عبدالوحید داوودی هستم، روانشناس و مشاور کودک و خانواده. سلام علیکم، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه و تسلیت میگم روز گذشته شهادت امام مجتبی علیه السلام بود و ایام اربعین رو هم تسلیت میگم خدمت همه شنوندگان و عزاداران مکتب اهل بیت.
زنده باشید، متشکرم از حضورتون. عرض کنم که گفتیم نقش سفر اربعین رو در تقویت نظام خانواده و رابطه والد فرزندی میخواییم مورد بررسی و واکاوی قرار بدیم و اینکه سفر اربعین چطور میتونه به تحکیم روابط خانوادگی و تقویت نقش والدین و فرزندان در خانواده کمک بکنه. برای ورود به بحثمون آقای دکتر داوودی، اینکه چطور تجربه مشترک پیاده روی اربعین اون حس تعلق، حس همبستگی خانوادگی رو افزایش میده، راجبش صحبت بکنیم میتونه خیلی ارزشمند باشه. ضمن اینکه شنوندای عزیز ما هم انشالله اون تجربیاتی که از اون سفر اربعین خانوادگی داشتن رو با ما در میون بگذارن. خواهش می‌کنم.
بسیار عالی. طبیعتاً این ایام اربعینه و خوش سلیقه‌ای کردن این موضوع اربعین و موضوع خانواده ارتباطش با هم دیگه. ببینید سفر زیارت اربعین ما یک سفر زیارتی فقط نباید حسابش بکنیم، بلکه یک تجربه انسانی عمیقه که این تجربه انسانی عمیق ما برای همه زندگیمون میتونه سازنده باشه و درس آموز باشه. طبیعتاً برای خود فرد به عنوان یک شخص وقتی توی این مسیر حرکت میکنه یک آورده هایی براش داره، از باب معنویت، از باب روابط اجتماعی یک تجاربی رو کسب میکنه، و سفر خانوادگی و حضور خانوادگی هم یک تجربه جذاب، شیرین و سخته. نمیخوام بگم اصلا آسون، اونایی که رفتن هم متوجه هستن که بله. تجربه جذابیه، شیرینه و سخته، مخصوصا تو این آب و هوای این فصل ها که هوا هم گرمه. ولی این سفر میگیم یه فرصت طلاییه. ببینید بالاخره در دنیای امروز با این شتابی که در زندگی ها وجود داره من و شما فرصت سرخاروندن خیلی اوقات نداریم و برو و بیا و سرشلوغی ها و بله. چیزهای مختلفی که داریم، این سفر یه سفریه که انگار ما از دنیا داریم، از اون اتفاقهای روزمره روتین زندگیمون داریم فاصله میگیریم و یه فرصت برای همه آدم هاست که یک بازبینی بکنن هم در فرد خودشون و هم در روابط خانوادگیشون. طبیعتاً این سفر یه سفر جمعیه، خانوادگی داریم میریم، حتی فردی هم که میریم جالبه یک سفر جمعیه دیگه، یعنی شما در طول مسیر هیچ زمان و هیچ ساعتی تنها نیستید و همیشه هم یه سری افراد هستن که دارن به شما خدمات ارائه میدن، بعضی وقتا زوری هم ادامه میدن، یعنی به زور آدمو برمیدارن میبرن، اونایی که رفتن دیدن تجارب شب به زور آدمو برمیدارن میبرن که آقا بیاید حتما اینجا استراحت کنید. یکی از مسائلی که در اسلام بسیار بهش تاکید شده تعاون و علل بر و تقوا، همکاری و یاری در تقوا، در نیکی و در خیر، یعنی این مشارکت در کار خیر و در کار به قول معروف ثواب یا کار درست، این خودش یه برکاتایی داره. خب طبیعتاً وقتی خانواده کنار همدیگه داره حرکت میکنه بله. توی این گرما، توی این سختی، این در کنار همدیگه بودن، رسیدگی به همدیگه کردن، یه حس تعلقی رو برای آدم ها ایجاد میکنه. ما بهش میگیم حس ما بودن. ببینید وقتی ما توی این سفر داریم میریم هیچ وقت من وجود نداره، وقتی در کنار خانواده هستیم دیگه واقعا این ما هست، یعنی ما داریم توی این مسیر حرکت میکنیم، با هم دعا میخونن، با هم یه جا